صبح شما به خیر باشه. ساعت 9:30 است و با برنامه زنده پژواک در کنار شما هستیم.
یکی به من گوش بده، میخوام با یکی حرف بزنم. هیچ کس صدای منو نمیشنوه.
پژواک
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و سلام به شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. ویژه برنامه پژواک، دومین این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع پرداختن به برنامه های مستند رادیو معارف در مرحله نهایی جشنواره مستندهای رادیویی پژواک. برای اونایی که دیروز همراهمون نبودن یک بار دیگه این نکته رو عرض کنم، توی مجموعه شبکه‌های رادیویی صدا و سیما، تمام شبکه‌های رادیویی صدا و سیما یک جشنواره‌ای در حال برگزاریه، جشنواره برنامه‌های مستند رادیویی. اسم این جشنواره پژواک و رادیو معارف توی این جشنواره 5 اثر داره در مرحله نهایی که از بین حدود 600 اثر انتخاب شده. قرار شما به ما کمک کنید تا دوستان ما، همکارانمون، مستندسازان رادیو معارف در این جشنواره بدرخشند. اینکه چطور قراره همکاری بکنید و همراهی بکنید عرض میکنم تا لحظاتی دیگه، اما امروز هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با یک سوال که میخواییم خط مشی ساخت برنامه های مستند رادیو معارف رو از شما بشنویم. شما شنونده خوب برنامه های رادیو معارف که خب مستندهای این رسانه رو هم در ساعات مختلف شبانه روز شنیدید، دوست دارید بیشتر چه موضوعاتی مستندسازی بشن و جای چه موضوعی به نظر شما بین مستندهای رادیو معارف خالیه؟ یک بار دیگه عرض کنم، شما شنونده عزیز رادیو معارف به ما بگید دوست دارید بیشتر در مورد چه موضوعاتی مستندسازی بشه و همکاران ما مستندسازهای رادیو معارف به اون موضوعات بپردازن، یا اینکه چه موضوعی رو جاش رو خالی میبینید، این رو به ما بفرمایید. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه 2 تا 4 خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بله، اگر دیروز برنامه پژواک رو شنیدید میدونید که یک سوال و یک مسابقه دیروز داشتیم، یک سوال و یک مسابقه هم امروز داریم و فردا هم انشالله که آخرین برنامه از این مجموعه تقدیمتون میشه یک سوال و یک مسابقه دیگه و برنده ها رو فردا در پایان برنامه انشالله خدمتون اعلام میکنیم. امروز هم تا ساعت 10 فرصت دارید که مشارکت کنید توی برنامه خودتون، برنامه پژواک، و به ما بگید مستندسازهای رادیو معارف بیشتر دوست دارید به چه موضوعاتی بپردازن، جای چه موضوعی بین برنامه‌های مستند رادیو معارف خالیه. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پرمکی 30553. اما افتخار دارم الان هم کلام بشم با آقای دکتر مسعود کاویانی، مدیر محترم رادیو معارف. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر. آی دکتر کاویانی سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. زنده باشید.
من میشم دوستان صدا بردار صدای خود تربیت کنم.
بله انشاءالله. صدای شما رو هم البته ما ضعیف داریم، حالا نمیدونم به خاطر محلیه که حضور دارید یا اینکه مشکل از جایی است، انشاءالله که درست بشه. آقای دکتر، این حرکتی که در مورد ساخت برنامه‌های مستند آغاز شد، یه مقدار در مورد شروعش برامون صحبت کنید. چی شد که اصلا به این فکر افتادید که یک چنین کارگوری راه اندازی بشه در رادیو؟ چه اتفاقی افتاد؟
خدمت شما که من خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم، انشالله که موفق و پیروز باشن. باز هم صدا خیلی کمه، من به زحمت میشنوم صدای شما رو.
بله.
خدمت شما که تقریبا حدود 11-12 سال قبل بود، بهمن ماه 89 دیداری با حضرت آقا داشتیم. ایشون توصیه هایی فرمودن به دستم در فراد رادیو. یکی از توصیه های ایشون این بود که از برنامه سازی ساده حرکت کنیم به سمت برنامه سازی هنرمندانه، و توصیه ایشون که ما باید هنر رو در برنامه هامون رونق بدیم، از ساده سازی فرار کنیم و بیریم بیرون.
درست، یعنی همون نظر حضرت آقا شد. خب پس میخواید آقای دکتر ما یه چند لحظه با شما ارتباط رو قطع میکنیم، دوستانم یه تلاش مجددی میکنم باهاتون صحبت میکنیم. خیلی خوب، فعلا موقتا با آقای دکتر کاویانی ارتباطمون قطع شد تا انشالله تا لحظات دیگه مجدد این ارتباط برقرار بشه. برقرار شد؟ خیلی خوب. بله، ارتباط ما با آقای کاویانی مجدد برقرار شده. بله دکتر میفرمودید. بله الان بهتر آقای دکتر بفهمید.
خدمت شما که عرض بکنم، عرض میکردم خدمت شما که خب این مسئله در دستور کار قرار گرفت و یکی از خب ساختارهای متنوع و جذاب برای مخاطب ساختار مستنده.
درست.
به توفیق الهی تقریبا از سال 98 ما شروع کردیم بحث مستندسازی رو. کارگروهی در شبکه راه اندازی شد با مدیریت جناب آقای رکنی و خب الحمدلله تو این مدت برنامه خیلی خوبی حالا بر اساس حالا خصوصا دیدگاه کارشناسان و مخاطبان تو این قسمت تولید شد و ارائه شد. ما یک ردیف ثابت برای مستند قرار دادیم، اسم ردیف ثابت پرشنونده، یعنی ما تا ساعت 8:40 صبح تا ساعت 9 رو برای مستند قرار دادیم و تو این مدت بیش از 400 خدمت شما برنامه مستند با موضوعات مختلف از جمله دفاع مقدس، بحث شهدا، بحث سبک زندگی اسلامی، بحث سیره علما، مباحث مربوط به انقلاب اسلامی. الحمدلله من فهم کنم دوستان پرونده خیلی خوبی دارن تو این قضیه. البته بنده شخصا مدعی صفحه اول بودم، ولی خب زحمت اصلی رو عزیزان مستندساز و دبیر کارگروه کشید.
درسته. خودتون رو دکتر از فعالیت این کارگروه تا چه حد راضی هستید الان؟
تقریبا خیلی بالا.
آها خب خدا رو شکر. بعد
جناب آقای هدرزاده شما الحمدلله چون سابقه دارید، ما میتونم واقعا اینجوری بگیم که ما تا سال 98 یک برنامه مستند هم نداشتیم.
نداشتیم.
خب شروع کردیم از سال 98. همین که امسال در اولین جشنواره‌ای که موضوعش مستند هست و بچه‌ها تونستن، عزیزان همکار تونستن توی این بخش بدرخشن.
بله بله.
و خب ما تقریبا در کنار شبکه جوان دو تا شبکه‌ای هستیم که 5 اثر از این دو تا شبکه، یعنی هر شبکه 5 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرده.
پر افتخارترین شبکه‌ها هستیم.
الحمدلله کارگروه موفق بوده.
درسته. بعد آقای دکتر کلاً همین 5 اثر شرکت کرده بود از رادیو یا نه تعداد بیشتری بود و این 5 اثر به مرحله پایانی راه پیدا کردن؟
طبق قوانین خب جشنواره هر شبکه می‌تونه 10 تا اثر شرکت با 10 تا اثر شرکت کنه. رادیو ما هم 7 اثر در بخش اصلی، 2 اثر هم در بخش مستندنگاری حالا شرکت کرد که از این مجموعه سه برنامه نگین خوزستان، علو علو تهران و جان جهان و برنامه مغناطیس هم در بخش مصنندگاری در مجموع در پنج عنوان ما راه یافته داریم به مرحله نهایی.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر. میدونم در مسیر هستید برای حضور در این جلسه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. لطف کردید با ما و شنونده ها صحبت کردید.
متشکرم از شما باشید. از اینکه خود کیفیت صدا نامطلوب بوده دوستان عزیز، از این صدا معذرت خواهم.
اختیاره. خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
رادیو مستند، برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، صدای واقعیت، پشتوک حقیقت، رادیو مستند.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از اینکه همراهمون هستید. ویژه برنامه پژواک رو میشنوید از رادیو معارف. این ویژه برنامه به مناسبت برگزاری جشنواره مستندهای رادیویی پژواک است. دیروز که با دبیر برگزاری جشنواره صحبت میکردیم، ایشون گفتن حدود 600 اثر از سراسر شبکه‌های رادیویی کشورمون، یعنی هم شبکه‌های استانی هم شبکه‌های سراسری، به دبیرخانه جشنواره رسیده و از این 600 اثر هیئت داوران 64 اثر رو حائز رتبه تا این لحظه برتر اعلام کردن و به مرحله نهایی راه پیدا کرده. اما در مرحله نهایی آنچه که تعیین کننده است کدام اثر رتبه بیاره و ازش تقدیر بشه و رتبه های اول تا حالا پنجم یا دهم رو بهش اختصاص بدن، آراء شما شنونده های رادیویی هست که تعیین کننده است و میتونید به پایگاه های اطلاع رسانی و شبکه های مجازی با نشانی @ رادیو مستند مراجعه بفرمایید، اونجا رأی بدید به مستند رادیویی الو الو تهران که اثری از یکی از همکاران خوبمون هست در رادیو معارف، سرکار خانم سهرابی، و انشالله این اثر به مرحله نهایی راه پیدا کنه و بتونه جزء آثار برگزیده باشه. الو الو تهران اثر برگزیده است از رادیو معارف در بخش مستندهای رادیویی. خب اما شما عزیزانی که در طول سال شنونده برنامه‌های رادیو معارف هستید، یک شنبه ها ساعت 8:40 دقیقه یکی از مستندهای خیلی خیلی پرطرفدار رو میشنیدید با عنوان خط پایان. تهیه کننده این برنامه الان آقای رازی هستن، دوست خوبمون جناب آقای عبدالله رازی یار عزیز، تهیه کننده مستند رادیویی خط پایان. الان ایشون تو استودیو هستن، یه رفت و برگشت داشته باشیم با ایشون صحبت میکنیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاتمی در
کودتای آمریکایی انگلیسی،
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
پایان عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت.
بله، بخش هایی از مستند رادیویی خط پایان بود که در رادیو معارف تقدیمتون میشد. آقای رازی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حیدرزاده، همکار محترم و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و موفق و معید.
متشکرم. آقای رازی بفرمایید که مستند خط پایان چند وقت بود تولید میشد؟
بله، عرض کنم حضورتون که خط پایان در واقع یکی از روزهای زمستان 97 بود. حالا من اگه بخوام از ابتدا بگم،
بله،
بنده در خدمت آقای دکتر کاویانی بودم، همینطوری بحث شد از این که چه ظلمهایی به ملت ایران در طول تاریخ شده و در واقع اون ذلتی که کشورهای استعماری به ویژه انگلیس در تاریخ معاصر تحمیل کردن بر مردم ایران. بحث کشیده شدن خط آهن شمال به جنوب ایران در زمان احمدشاه شد که انگلیس به خاطر بحث جنگ جهانی اصرار میکرد باید شمال به جنوب باشه.
درست.
احمدشاه حالا با همون پادشاهی که بود و در زمان حالا خود به اندازه حالا خودش میگفت باید غرب به شرق باشه که ما بتونیم در واقع جاده ابریشم قدیم رو احیا کنیم و چین رو به اروپا متصل کنیم. و چون هزینه خط آهن هم قرار بود ایران بده، دولت قاجار بده، میگفت اگر قرار ما هزینه ای بکنیم چه بهتر که شرق به غرب باشه، شمال به جنوب عملا به درد ملت ایران نمیخوره. و این سنگ بنایی شد در واقع، حالا میشه گفت که اصلا سلسله قاجار رو انگلیس تغییر داد.
به خاطر
این آغاز ماجرا بود. یکی از مهمترین دلایل در تاریخ همینه دیگه.
بله.
و دو تا از نماینده های احمدشاه بلند شدن رفتن در انگلستان که التماس کنن که آقا سلسله قاجار رو از دست ندیم، ما با نگهش داریم، حالا اگر با احمدشاه مشکل دارید یک فرد دیگر رو از همین سلسله بگذاریم سر کار. و اونها گفتن که پرونده ایران در دست مدیر کل امور در واقع خاورمیانه وزارت خارجه انگلیسه و ایشون الان رفتن به تعطیلات تابستانی در اسکاتلند در یک ویلای شخصی.
باشید تا برگردید.
بله، نه، اینها رفتن و رفتن به سراغ اون مدیر کل و خودشون نقل میکنن دو نفر بودن از طرف دولت رفته بودن، میگن که منتظر بودیم و ایشون از حمام اومدن و همینطور که حوله روی سرشون بود و سرشون رو خشک میکردن اومدن گفتن که در خدمتیم و ما ماجرا رو گفتیم بهشون و ایشون پرونده رو گرفتن گذاشتن روی میز، گفتن که پرونده قاجار در ایران برای همیشه بسته شده، اگر مطلب دیگه ای هست بفرمایید. و میخوام بگم که اینو من داشتم تعریف میکردم برای آقای کاویانی، گفتن که ما چقدر در واقع مصائب و مشکلات رو از طرف حالا قدرت های استکباری تحمل کردیم. آقای کاویانی گفتش چقدر خوبه که ما این مطالب رو در قالب برنامه مستند در واقع تولید کنیم و پخش کنیم که برای مردم خیلی جالبه. برای این شد سنگ بنای برنامه خط پایان. ما شروع کردیم و مصادیق عزت و ذلت رو، حالا هم عزت هم ذلت، مثلا ما تو بحث عزت امیر کبیر رو مطرح کردیم، میرزا کوچیک خان جنگلی رو.
خب یه مشکلی بوده برای ساخت مستند خط پایان، اینه که صدای ما از اون موقع نداریم که بتونیم تو رادیو ازش استفاده بکنیم. چطوری مستند سازی کردید؟
بله درسته، میشه گفت از زمان مظفرالدین شاه بود که اولین بله. در واقع صداهایی که به دست ما رسیده. ما قبل اون رو ما به دو روش، یا از توی همین سریال هایی که قبلا تولید شده و در واقع دیالوگ هایی که هستش استفاده کردیم و جاهایی که در واقع منابعی در اختیار نداشتیم به صورت بازسازی در استودیو اینها رو تولید کردیم.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم آیه یار راضی یار عزیز، دوست خوبمون، همکار گرامی، مستندسازمون هستن که تهیه کننده خط پایان هستن. اینجا ویژه برنامه پژواک رادیو معارف، همراهمون باشید.
در بحبوحه جنگ جهانی دوم در آذر ماه سال 1322 تهران میزبان ناخوانده رهبران سه کشور درگیر در جنگ بود. روزولت، استالین و چرچیل جلسه فوق‌العاده خودشان را در تهران گرفتند. جلسه مشترکی که تازه در روز برگزاریش مسئولان ایرانی حتی شاه ایران از آن باخبر شدند. آنها در ایران هر کاری که دلشان می‌خواست انجام می‌دادند و کسی جرأت دخالت نداشت. سران متفقین در دومین روز حضور بی اجازه خود در ایران تولد 69 سالگی چرچیل را جشن گرفتند و چرچیل هم یک شمشیر سلطنتی به استالین هدیه داد. همه این مراسم‌ها یک غایب داشت: محمد رضا پهلوی، شاه ایران. 8 آذر محمد رضا پهلوی برای دیدار با مقامات عالی آمریکا و انگلیس به سفارت شوروی رفت. چرچیل تنها چند لحظه، آن هم سرپایی در حیات سفارت شوروی، با شاه جوان دیدار کرد که به یک سلام و احوال پرسی و گرفتن عکس ختم شد. ملاقاتی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید. روزولت هم به این بهانه که پادرد دارد حتی در مقابل شاه از جایش بلند نشد. دیدار استالین با شاه در کاخ مرمر نیز با تلاش و خواهش احمدعلی سپهر از مسئولان سفارت شوروی و اطرافیان محمد رضا صورت گرفت.
رئیس سه کشور که متحدین جنگ بودند آمدند در تهران بدون اینکه از دولت اجازه بگیرند، بدون اینکه به دولت مرکزی کمترین اعتنایی بکنند، در اینجا جلسه تشکیل دادند. روزولت، چرچیل و استالین در تهران جلسه کردند، نه از کسی اجازه گرفتند، نه گذرنامه‌ای نشان دادند، به میل خودشون در اینجا آمدن جلسه تشکیل دادند. محمد رضا که اون روز پادشاه ایران بود مورد اعتنای اینها قرار نگرفت، اونها به دیدن او نرفتن، او رفت به دیدن اونها، وارد اتاق شد، براش بلند نشدن، اعتنا نکردن. ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز می شود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشه. این حضیض ذلت یک حکومت و یک ملت.
بله، بخش دیگه از مستند رادیوی خط پایان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. میدونم که خیلیاتون همراهی میکردید، دنبال میکردید این برنامه رو و امیدوارم که استفاده کرده باشید. ما در برنامه پژواک قراره به شما عزیزان شنونده عرض کنیم که یک جشنواره برنامه های مستند رادیویی در سطح کشور برگزار شد از تمام شبکه های رادیویی و تلویزیونی و 5 اثر از رادیو معارف به این جشنواره، به بخش نهایی این جشنواره راه پیدا کردند. اگر شما عزیزان دوست دارید به اثر برگزیده رأی بدید و با آراء شما اثر برگزیده معرفی بشه، تشریف ببرید به رادیو مستند در شبکه‌های مجازی، رأیتون رو اونجا به برنامه الو الو تهران ثبت بکنید تا انشالله این مستند رادیویی به مرحله بالاتر و رتبه برتر دست پیدا کنه. الو الو تهران مستند رادیویی منتخب رادیو معارف هست در جشنواره مستندهای رادیویی پژواک. اما همچنان در خدمت همکار خوبم جناب آقای رازی هستیم تا در مورد خط پایان باز هم از ایشون بشنویم. آقای رازی، همکاران شما توی این مستند کیا بودن در طول این دو سال و اندی که پخش شد؟
عرض کنم حضورتون که من واقعا تشکر میکنم از دوستانی که تو آرشیو بودن، آرشیو رادیو معارف. بله. بسیار کمک کردن به بنده.
بدون همکاری اونها تو بله، مستند بله، تقریبا ناممکن.
بله، تهیه مواد آرشیوی بله. خب یکی از مهمترین بخش‌های ساخت مستنده و تهیه کننده احتیاج مبرم داره به این مواد.
مستند تاریخی که بله. در دست
و در رأسشون تو این دو سال از جناب آقای رکنی دبیر محترم کارگروه بله. مستند هم تشکر می‌کنم.
فردا ان شاء الله ما ایشون رو اگر بله. خدا بخواد ایشون بالاخره میاریم توی استودیو.
بله ان شاء الله که موفق و معید باشن.
دیگه
سایر همکاران هم به هر حال به نوعی کمک کردن تا ما این رو یک شنبه ها برای پخش آماده بکنیم و تقدیم مردم عزیز.
خط پایان برنامه برگزیده فصلی معاونت صدا هم شد.
بله. بله، حدود دو بار بله. دو بار در واقع انتخاب شد به عنوان منتخب برنامه فصلی و تقدیر کردن. درست. در زمان معاونت آقای دکتر شهابادی.
درست. توی اختتامیه جشنواره پژواک هم قرار اتفاقی بیفته برای خط پایان.
حضور شما عرض کنم که 60 قسمت ابتدایی برنامه که از دوران قاجار تا سقوط محمد رضا هستش در یک پکی، در یک در واقع مجموعه‌ای قرار رونمایی بشه که انشالله دوستان دارن
بله
بله که دوستان دارن زحمت میکشن و مقدماتش رو فراهم کردن، انشالله رونمایی خواهد شد.
آقای رازی، شروع کار مستندسازی شما با همین خط پایان بود یا یعنی اینکه نه از قبل تجربه دیگه هم داشتید؟
نه خیر، چند تا برنامه مستند من ساخته بودم راجع به قتل ناصرالدین شاه، راجع به در واقع رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی و چند تا مجموعه دیگه هم بود، اما به هر حال به اون مرزی رسیدیم که احساس کردیم که این موضوع جا شاید در واقع فضای رسانه‌ای کشور خالی باشه، بیان مصادیق عزت و ذلت ملت ایران در همین 200 سال اخیر. حالا من در تکمله در واقع اون بحث قبلی رو می‌خواستم بگم.
بفهمید.
همون دولتی که وزیر خارجه‌اش در واقع مدیر کل وزارت خارجه‌اش یه حکومت رو در کشور ما جابجا می‌کرد، من می‌خوام اینو بگم به برکت خون شهدا، این هم از مصادیق عزت ماست. ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که به راحتی وقتی ملوان‌ها و در واقع تفنگدارای دریاییشون مرزهای آبی ما رو رد می‌کنن اسیرشون می‌کنیم.
درست.
و این در هیچ جای تاریخ سابقه نداشته. ما هدفمون اینه از این ساخته این برنامه.
چقدر لازمه که این چیزا
بله بگیم که از چه نقطه‌ای واقعا مردم درست. بدونن مشکلات هست، همه مشکلات رو ما هم سهیم هستیم درش، ولی واقعا مردم باید به این نکته توجه کنن. ما از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیدیم؟
درست.
در بحث عزت و ذلت. بله.
درست. برنامه‌ای هم برای بعد از خط پایان دارید یا نه؟ چون خط پایان که به پایان رسید، هفته پیش به خط پایان
بله
رسید.
خط پایان به خط پایان رسید تا مسائل هسته‌ای ایران پیش اومدیم.
درسته.
و انشالله طرحی رو به یاری خدا آماده بکنیم. نه فصل جدید خط پایان که نه، ولی خب با موضوعات دیگر انشالله در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای رازی بزرگوار. امیدوارم که در مسیر مستندسازی بدرخشید. دیروز هم عرض کردم هم به همکارانی که بودن هم به شنونده ها، رهبر معظم انقلاب چند وقتیه که بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن و خیلی ها علاقه‌مندن که این بحث رو دنبال کنن، بدونن که باید چی کار کرد. شاید یکی از بهترین راهاش همین ساخت برنامه‌های مستندی باشه که مقایسه میکنه دو عصر و دو دوره مختلف کشور عزیزمون رو و میتونه مردم و ذهنشون رو، حالا با توجه به همه مشکلات، همونطور که شما گفتید خب مشکلات هست و همه درگیرش هستیم، اصلا انکار هم نمیکنیم، اما در کنار همه این مشکلات اون مباحث عزتمند خودمون رو فراموش نکنیم و این به قول معروف خلط بحث نشه که باعث بشه فدا بشه اون مسائل. خیلی ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزان شنونده که همراهی کردید برنامه پژواک رو. مسابقه امروز و مسابقه دیروز به علاوه برنده مسابقه فردا رو انشالله فردا خدمتتون معرفی میکنیم. فردا ساعت 9:30 منتظرمون باشید. خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو رو،
من کف پای تو رو،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
بله متشکرم از همراهی ارزشمند شما شنونده های جان، شما مردمان مهربان ایران که افتخار میدید همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما باشین. برنامه پژواک تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همینک با اعلام ساعت 10 در کنار شما هستیم با برنامه راه زندگی که به صورت زنده و به مدت 60 دقیقه واجرای استاد عزیزم جناب استاد هدایتفر تقدیم شما گرامیان میشه.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی،
راهی که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی و از تنمون بیرون